سال هاست که با قرآن زندگی می کند. صدایش از دل افغانستان برخاست و در ایران شکوفا شده است. آرزویش صلح و آرامش برای سرزمینش است. سرزمینی که
اونجا نقش داشته باشن تمام ملت.
آیه جعفری باور دارد که میان دو ملت ایران و افغانستان ریسمانی از ایمان، فرهنگ و محبت تنیده شده است. ریسمانی که با نور قرآن هر روز محکمتر می شود.
ممنون سپاسگزاریم از جمهوری اسلامی ایران که سال هاست که مهاجرین رو پذیرفتن. این دو تا کشور انشاءالله همیشه در پناه قرآن انشاءالله باشن.
علیرضا شریفی، باشگاه خبرنگاران جوان.
نشست برمدار مصطفی با مناسبت 18 سالگرد شهادت سید مصطفی کاظمی با حضور اندیشمندان، نخبگان، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان در مشهد برگزار شد. سید محمد نفی موسوی سراج، دبیر بنیاد جیهون، هدف از برگزاری این نشست را گرامی داشت یاد و تفکر شهید کاظمی عنوان کرد و گفت:
نشست برمدار مصطفی به صورت یک نشست تخصصی و نخبگانی به مناسبت 18 سالگرد شهادت استاد شهید کاظمی برگزار شد. شهید کاظمی یک شخصیت های برجسته و محبوب 14 افغانستان هست که هم در میان تمامی اقوام افغانستان از محبوبیت خاصی برقرار است و همچنین ایشان یکی از افراد تاثیرگذار در بحث اصلاحات افغانستان بودند.
ابوالحسین یاسر، رئیس حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان، هم در مورد شهید کاظمی گفت:
ایشان ملی می اندیشید، برای وحدت و انسجام و یک پارچه شدن اقوام و سیاسیون خیلی زحمت کشید، تلاش کرد.
سید جمال کاظمی، فرزند شهید کاظمی، با اشاره به جایگاه ملی پدرش گفت: نشست برمدار مصطفی یادآور مردی است که با اعتدال، عشق به وطن، ایمان و صداقت راهی را بنا نهاد. پدرم باور داشت که عدالت و صداقت سنگ بنای وحدت ملی است و خود نیز به آنچه می گفت عمل می کرد.
امروز ما می تانیم که با ایجاد وحدت به معنای واقعی، با حرکت به سمت صلح و با حرکت به سمت از اینکه همه اقوام همدیگر را بپذیریم، اداره فعلی افغانستان، کسانی که مخالفین اداره فعلی افغانستان هستند، همه با یک همدیگر پذیری بتانیم یک افغانستان آباد انشاءالله در آینده داشته باشیم.
با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 20937947174 شماره واتساپی رادیو دری است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. من وقتی دارم یک پازل جور می کنم، اگه یک تکش نباشه خوب کامل نمیشه، جور نمیشه. اگه پدرم، اگه مادرم، اگه خواهر و برادرم، هر کدامشان نباشن، یک چیز درست نیست، کامل نیست. پازلای من مثل فامیل میمانه، کل دانه هاش دپالوی همدیگه کامل میشه. من پازلای من کامل یک جای خوش دارم، مثل فامیل خودم که وقت پیش هم دیگه هستن، وقت پشت یکی دیگه خود وای میستن. من فامیل من او قسمی خوش دارم، همه چیز او قسمی کامل تر است. من از پازلایم یاد گرفتم که هیچ چیز مثل فامیل آدم نمیتونه خوشحال کنه، نمیتونه کامل کنه. ما در کنار فامیلای ما زیباتر و کاملتر هستیم، کمتر میترسیم، کمتر عذاب میبینیم و همیشه خوشحالترینیم. من که البته چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین، شما خو از من بهتر میفهمین.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا میروی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان.
من آن درخت عاشقم که ساحل است جای من، صدای رودخانه‌ای نشسته در هوای من. ز ابرهای قبله‌ام تمتعی نمی‌برم، مرا بهار می‌کند حضور آشنای من. ز آب و خاک و آتشی قد و قیام کرده‌ام، زمین عاشقانه‌ای گرفته است پای من. به برگ برگ من دلی ز انتظار می‌تپد، به شاخه شاخه می دود جنون ریشه های من. هزار بار دیگرم سر شکوفه کردن است، از این زمین از این هوا اگر رسد نوای من. به نام او که لحظه های من در میان پرنیانی لطفش می گذرد. ادب دوستان گرامی، سلام بر شما. لحظه های عصرتان پرنیانی و سرشار می کنیم. با پرنیانی دیگر مهمان شما هستیم. در این برنامه که 74 برنامه پرنیان است، از یکی از شاعران شناخته شده فارسی صحبت می کنیم، شاعر گل سوری. او که از جزیره خون و از آتش از بریشم گذشت تا لالایی هایی برای ملیمه را بسراید. شاعری که سالهاست در میان ما نیست، شاعر فقید و شهید عبدالقهار عاصی. شعری که در اول برنامه تقدیمتان شد از اشعار ماندگار این شاعر مطرح و برجسته است. در سوم میزان 1335 خورشیدی در دهکده ملیمه پنجشهر در خانواده‌ای صدای گریه کودک پیچید که بعدها نقش بزرگی در ادبیات معاصر افغانستان داشت. او بزرگترین فرزند خانواده بوده و 4 برادر و 2 خواهر بعد از او به جمع خانواده‌شان افزوده شد. او امروز از ناماشناترین شاعران در میان مردم و به خصوص اهالی شعر و ادب است. شاعری که در جوانی از میان ما کوچید و مانند پروین اعتصامی، سلمان هراتی که در جوانی وفات کردند، حسرت‌ها و افسوس‌های فراوانی را بر جای گذاشت که اگر می‌ماند با آفرینش‌هایش آثار بیشتری از او می‌داشتیم. از قهار عاصی صحبت می کنیم، شاعری که هم بسیار خوش‌ذوق بود و هم بسیار پرکار. و آثار ماندگارش بر زبانها میچرخد که از جمله شعر معروف گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی که خوانندگان زیاد آن را خوانده و از جمله این شعر را صدیق شباب، طاهر شباب، عارف کیهان و خالد کیهان به صورت آهنگ اجرا کردند که یکی از آهنگ‌های ماندگار در این سال هاست. این آهنگ پیشکشتان. قهار آسی در سن 7 سالگی در سال 1343 شامل مکتب دهاتی شد و بعد از 3 سال همراه با فامیلش پنشهر را به قصد کابل ترک کرد و شامل مکتب بیهقی شد. او در سال 1350 شامل لیسه عالی قاضی گردیده و مکتب را با درجه عالی و پایان رساند. سپس شامل دانشگاه شد و در رشته زراعت در دانشکده زراعت دانشگاه کابل به تحصیلاتش ادامه داد. او از کودکی به شعر و شاعری علاقه داشت و شعر می سرود، اما تمام اشعاری را که پیش از سال 1363 سروده بود سوزاند. از اولین سرودهایش چیزی در دست نداریم، اما گفته می شود که اولین سرودش این رباعی است: هر بار که از دهکده‌ات می گذرم یک باغچه سبز می شوی، آنگاه درخت های آن باغچه را یک یک به خیال قامتت می شمارد. موسیقی از قهار آسی به دلیل نوآوری ها و عاطفی بودن شعرهایش به عنوان شاعر دردهای مردم یاد می کنند. او شاعری بود نوگرا، پرکار و با خود قول داده بود که هر سال یک کتاب شعر به بازار روانه کند و تا دم مرگ به این وعده عمل کرد. آسی شاعری بود دردمند، اهل موضع‌گیری و صراحت بیان. به همین لحاظ غالباً با مسائل افغانستان درگیر بود و کمتر اتفاقی در کشورش افتاد که آسی از کنارش با سکوت گذشته باشد. ولی او با این همه موضع‌گیری روحیه تغزلی نیز داشت. از او شعرهای عاشقانه لطیفی بر جای مانده است. گاهی در شعرش آمیختگی زیبایی از لحن حماسی و تغزلی هم دیده می شود که خاص خود اوست. ادامه جنگ ها آسی را همچون بسیار دیگر از افغان ها وادار به مهاجرت کرد و او از میان کشورهای دور و نزدیک ایران را برگزید. شاید می خواست حال که از میان هموطنان بیرون رفته است از میان همزبانان نرود. حضور بعضی دوستان شاعر افغان و ایرانی او در این کشور نیز این انتخاب را تقویت می کرد. چنین شد که در بهار سال 1373 خورشیدی با خانوادهش به ایران کوچید و در مشهد مقدس اقامت گزید. آسی در ایران هم برای ایجاد ارتباط میان شاعران مهاجر کوشید و هم آثاری تألیف کرد که به صورت کتاب و مقاله چاپ شد. آسی پس از مدت کوتاه اقامت در مشهد پس به افغانستان برگشت، در حالی که این بیت حافظ را به دوستش فرهاد دریا نوشته بود که غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم به شهر خود روم و شهریار خود باشم. آسی و فرهاد دریا از کابل با هم رابطه نیک داشتند. فرهاد بسیاری از شعرهای آسی را با آهنگ خوانده است و آخرین کتاب آسی نیز به همت او چاپ شد. قهار آسی با همسرش میترا و تنها فرزندش مهستی مشهد را به قصد هرات و سپس کابل ترک کرد. بسیار از آن زمان نگذشته بود که خبر درگذشت او بر اثر انفجار خمپاره در کارته پروان کابل در همه جا پخش شد. مقامه گل سوری، لالایی برای ملیمه، دیوان عاشقانه باغ همیشه، از جزیره خون و از آتش از بریشم شش مجموعه شعر آسی است و آغاز یک پایان خاطرات اوست درباره فتح کابل به دست مجاهدین و جنگ‌های داخلی. از او شعرها و آثار چاپ نشده زیادی بر جای مانده است که یکی از آنها سفرنامه او به ایران است. کتاب از آتش از بریشم به دوست هنرمند آسی فرهاد دریا فرستاده شد و سالی بعد از درگذشت آسی به تلاش فرهاد دریا در اروپا به چاپ رسید. از دیگر آثار او می توانیم به این مجموعه ها اشاره کنیم: شمشادهای سرخ خیابانی، از باغچه های تاریک، سفرنامه منظوم. کلیات اشعار قهار آسی با وسیله نیلاب رحیمی منتشر شده که به نظر می رسد همه اشعار قهار آسی در آن نباشد. قهار آسی دستی در داستان نویسی و نمایشنامه نویسی هم داشته است که اگر می ماند بدون شک آثار بسیار فاخری از او بر جای می ماند. شما عزیزان، پرنیان میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در این لحظه از برنامه با شاعر افغانستانی جناب سید حکیم بینش همراه میشویم.
برای کشف مضمونهای نو بار سفر میبست، بدین سان گسترش میداد آفاق تغزل را. ای بیت از سید نادر احمدی درباره شاعر فقید و برجسته و ناماشنای افغانستان قهار آسی است. در این شعر دو تا از ویژگی های قهار آسی دیده میشه. یکی ای که به دنبال نوآوری و کشف بود، چه کشف مضمون و چه کشف ساختار و پردازش های نو. ویژگی دیگه پرداختن به غزل است. بدون شک او قصد داشت در غزل هم نوآوری های داشته باشه که در بعضی از غزل هایش کاملا مشهود است. آسی شاعر بسیار پرکار و خوش‌قریحه بود. شعرش دردمندانه و عمیق بود. وقتی اتفاق می افتاد سکوت نمی کرد. در قالب های مختلف شعر داره، هم قالب های سنتی و هم قالب های نو. او هم به صورت شعرش توجه داشت و هم به درون مایه شعرش. همون قسم که کوشش می کرد زبان و ساختار شعرش نو و زیبا باشه، کوشش می کرد که درون مایه عالی نیز داشته باشه. دوست داشتن و مهر ورزیدن در شعر آسی به صورت گسترده دیده میشه. محمد کاظم کاظمی درباره شعر او میگه در شعر آسی دایره دوست داشتن بسیار گسترده است. او به همه چیزهای دوست داشتنی مهر میورزد، از محبوب بگیرید تا وطن و از مادر بگیرید تا طبیعت. باید گفت که طبیعت و زندگی و آداب و رسوم مردم خودشه در اشعار قهار آسی نشان میده. مثلا در غزلی شاعر فضای اطراف خانه معشوق ترسیم میکنه و از بعضی از آداب هم مثل نانگر نظر کردن نام میگیره. هر شب هوای کوچه دلدار میکنم، دل را تسلی از در و دیوار میکنم، از بس که با خیال وی آغشته میشوم، هر دره را خیال سپیدار میکنم، با جفت کفتری تای پرچال بامشان، از دور دور قصه بسیار میکنم، نظرانه مراد همه سیم و زر بود، من نانگرم نظر رخ یار میکنم. در پایان باید بگیم که شعر قهار آسی شعر زمانش است و ما و شما تصویرهای بسیاری از رویدادهای تاریخی را در شعرش میبینیم. به می خاطر است که در شعر او دردها و رنجهای مردم کشورش به خوبی بازتاب یافته است. روحش شاد.
یک جهان سپاس که امروز هم با برنامه خودتان پرنیان همراه بودید. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه مورد علاقه خودتان همراهی داشته باشن. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا فرصت دیگر و تقدیم یک پرنیان دیگر در پناه خدای مهربان باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
خانه راز پارسی دنیا به گم باش بزرگی به گم برو مرا فضیلت است که مرا پارسی 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 پارسی
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که و مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز، من وحیده حسینیان به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی در خدمت شما هستیم از برنامه ایران گشت. دوستان، از صنایع دستی تعاریف متعددی ارائه شده است. در لغتنامه دهخدا آمده که صنایع دستی عبارت است از آنچه با دست ساخته می شود، از قبیل قالی، پارچه، ساخته های فلزی و غیره. انجام قسمتی از مراحل تولید توسط دست و ابزار و وسایل دستی است. بنابراین چنانچه تنها قسمتی از مراحل اساسی تولید با دستگاه انجام شود، محصول تولید شده باز هم صنایع دستی محسوب می گردد. همچنین حضور مؤثر و خلاق انسان در تولید و شکل بخشیدن به محصولات ساخته شده و امکان ایجاد تنوع و پیاده کردن طرح‌های مختلف در مراحل ساخت این گونه فرآورده ها از دیگر ویژگی های صنایع دستی است. عزیزان، صنایع دستی می تواند هم تولید کارگاهی و هم تولید خانگی داشته باشد. همانند صنایع کوچک قابلیت استقرار در شهر و روستا را دارد و بدون نیاز به فناوری پیشرفته متکی به تخصص های بومی و سنتی است و قسمت اعظم مواد اولیه مصرفی آن در داخل هر کشور قابل تهیه است. علاوه بر آن، صنایع دستی هر دو ویژگی مصرفی و هنری را داشته، برخوردار از بینش، ذوق، اندیشه و فرهنگ تولید کننده نیز هست و به همین دلیل آن را یک هنر صنعت نامیدند. تأمین بخش عمده مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی، همانند نبودن محصولات صنایع دستی با یکدیگر و داشتن بار فرهنگی و استفاده از طرح‌های اصیل، بومی و سنتی را میتوان از جمله دیگر ویژگی‌های صنایع دستی در میان هر ملت و کشور دانست. دوستان، فعالیتی محتاج ابزار و وسایل چندان پیچیده و سرمایه فراوانی نیست و در واقع ذوق، استعداد و مهارت صنعتگر اصلی ترین و مهمترین عامل تولید به حساب می آید. سهولت ایجاد مراکز تولید، اشتغال زابودن این هنر صنعت، وجود ارزش افزوده بالا و دارا بودن جنبه‌های کاربردی و تزئینی از جمله مزایای اقتصادی صنایع دستی است که می‌تواند در برنامه‌های کلان کشورها مورد توجه قرار بگیرد. البته موضوع صنایع دستی در بحث‌های فرهنگی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و به عنوان مثال در مقوله جهانی شدن به خوبی می‌توان با حفظ جایگاه هویت ملی صنایع دستی هر ملتی را در میان سایر فرهنگ‌ها و اقوام گسترش داد. به این ترتیب رمز ماندگاری و حیات موفق در آینده جهانی شدنی است که نگاهی عمیق به حفظ اصالت‌های بومی در همه وجوه و از جمله در صنایع دستی دارد. امروزه صنایع دستی و عنوان میراث مشترک بشری در سطح بین المللی می تواند عاملی مؤثر برای نزدیکی و همکاری در حوزه‌های فرهنگ، هنر و اقتصاد باشد. اما مسلم است که تقویت، ترویج، تجارت و توسعه صنایع دستی می بایست با نیاز و زیبایی شناسی جامعه امروز همراه باشد و حفظ اصالت آنها مانع نوآوری و خلاقیت نسل کنونی نشود. دوستان، در سیر تحول تاریخی و دگرگونی‌های فنی و تغییر روش تولید، ظهور انقلاب صنعتی در اواسط قرن 18 میلادی بزرگترین رویداد تاریخی محسوب می‌شود. این انقلاب موجب شد که صنایع و حرفه‌های دستی به یک بار دچار تحول و دگرگونی عظیمی شوند، چنان که بسیاری از این صنایع در کانون انقلاب صنعتی روبه نابودی گذاشتند. از آن زمان تا کنون شدت و ضعف سیاست حمایتی دولت‌ها نسبت به صنایع دستی بستگی زیادی به درجه توسعه یافتگی و حرکت آنها با قطار صنعت و میزان شتاب این قطار داشته است. به عنوان مثال در کشور هند زندگی بیش از 10 میلیون نفر وابسته به صنایع دستی و روستایی بوده و این رشته بیش از 14% درآمد ملی این کشور را تأمین می کند. اما این وضعیت در کشورهای اروپایی بسیار متفاوت و سهم درآمد ملی آنان از طریق صنایع دستی بسیار ناچیز است.
صنایع دستی به هر نوع کاری گفته میشه که لوازم تزئینی و کاربردی به کمک دست و ابزار ساده ساخته بشه و ماشین‌آلات در تولید اون نقشی نداشته باشه و از لحاظ فرهنگی و مذهبی هم اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. در واقع روش‌های سنتی ساخت کالا هم گفته میشه. شما انواع صنایع دستی رو در کشورمون ایران میتونین ببینین، مثل قلمکاری، کار روی مس، سفالگری، گلیم بافی، گبه دوزی، خاتمکاری، چرم دوزی، میناکاری، ترم دوزی، سنگ دوزی، رشتی دوزی. در سازمان جهانی یونسکو 600 صنعت دستی ثبت شده. جالبه بدونیم که بچه‌ها از این 600 تا 450 تا صنعت دستی متعلق به کشورمون ایرانه و از این تعداد 287 صنعت متعلق به شهر اصفهانه و این نشون دهنده اینه که کشور ما خدمت خیلی طولانی در صنایع دستی داره. چنین چیزهایی که بهش میگیم صنایع دستی از لحاظ فرهنگی مذهبی ارزش فوق‌العاده‌ای داره.
کارشناسان حوزه صنایع دستی معتقدند که رواج این هنر در روستاها میتواند و جلوگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرها و کاهش میزان وابستگی به خارج و تأمین استقلال اقتصادی روستاییان کمک قابل توجهی کند. ارزش کار زنان روستایی و شهری چه در کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه همواره از بعد تاریخی مورد غفلت قرار گرفته است. فعالیت هایی که از سوی زنان در بازارهای محلی و همچنین در خانه‌داری و خدمات خانوار انجام می گیرد، اغلب در اندازه‌گیری فعالیت های اقتصادی کشورها نادیده گرفته می شود. اما مطالعات جامعه شناسان گواه آن است که زنان مولدانی فعال بوده و در فرایند توسعه و ایجاد ثروت در جهان سهم مهمی دارند. زنان روستایی در کشورهای در حال توسعه نقش اساسی در پایداری نظام اقتصادی روستا ایفا می کنند. دوستان، بررسی ها نشان می دهد که فعالیت های زنان روستایی ایران در عرصه صنایع دستی مانند قالی بافی، زیلو بافی و حصیر بافی بیشتر از فعالیت آنها در تولید محصولات غذایی بوده و اغلب بین 75 تا 80 درصد افراد شاغل در بخش صنایع دستی را زنان تشکیل می دهند. این حضور زنان در صنعت دستی دستاوردهای مثبتی از جمله افزایش درآمد و بالا رفتن رفاه خانوار، امنیت اقتصادی و پیشگیری از مهاجرت به شهرها را به همراه می آورد و تأثیرات مهمی نیز بر وجوه فرهنگی و هنری صنایع دستی بر جای می‌گذارد. به این ترتیب و با وجود این مزیت‌ها، صنایع دستی نه رقیبی برای صنایع جدید ماشینی است و نه مانعی بر سر راه استفاده صحیح و مناسب از تکنولوژی، بلکه عامل مکمل در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می شود. دوستان، در ایران به دلیل فراوانی منابع و مواد اولیه، طولانی بودن پیشینه تولید صنایع دستی و تنوع رشته‌های صنایع دستی، این صنایع توانسته عاملی مؤثر جهت جذب گروهی از مردم و زمینه‌ساز اشتغال برای آنها باشد. طبق آمار، همینک بیش از 10 میلیون نفر در نقاط مختلف کشور ایران به طور مستمر یا غیر مستمر به تهیه و تولید انواع صنایع دستی اشتغال دارند و تمام و یا دست کم قسمتی از درآمد خود و خانوادهشان را از این طریق تأمین می کنند. صنایع دستی در ایران شامل 20 گروه کلی است که بر اساس یک تقسیم بندی می توان آنها را به 3 دسته تقسیم کرد: صنایع دستی هنری، صنایع دستی هنری مصرفی و صنایع دستی مصرفی. صنایع دستی هنری با آن گروه از فراورده‌های اطلاق می‌شود که دارای جنبه‌های هنری صرف بوده و در اکثر مواقع موارد مصرف چندانی ندارند. مینیاتور و طلاکوبی را می‌توان جزو این صنایع محسوب کرد. صنایع دستی هنری مصرفی معمولاً با آن گروه از فراورده‌های گفته می‌شود که ضمن برخورداری از ارزش‌های هنری دارای جنبه‌های مصرفی نیز هستند. صنایع نظیر قالی، گلیم، چاجیم و مصنوعات شیشه‌ای از جمله صنایع دستی هستند که در زندگی روزمره نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. و اما صنایع دستی مصرفی. صنایع دستی مصرفی نیز آن دسته از محصولاتی هستند که دارای ارزش هنری بسیار اندکی بوده ولی جنبه‌های مصرفی قوی دارند. انواع سفال و سرامیک، انواع بافتنی‌ها، لباس‌های محلی و مصنوعات حصیری در زمره این دسته از صنایع دستی قرار می‌گیرند. هر دسته از این نوع صنایع دستی دارای ده‌ها زیرمجموعه است که ما در برنامه‌های آینده به تفصیل در مورد هر یک از آنها مطالبی را به شما عزیزان شنونده خواهیم گفت. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. شما میتونید نظرها و پیشنهاداتان را در رابطه با برنامه و پیام‌های متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید: 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @ رادیو دری مشهد. با پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس و خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
پای ما بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. غبار نشسته است. در چشم ما نباید. در چشم ما نباید. غبار نشسته باشد. غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره اش صحبت میکنیم همه انگلیسی ها بد نیستند. بخش دوم، تاریخ و خاطراتی سربمهر از انگلستان، هندوستان، حاکمان و کشاورزان. انگلیسی ها که تا سال 1849 میلادی تقریبا تمام هند به تصرف در آورده بودند، در نخستین سالهای دهه 1850 میلادی چند نقطه کوچک باقی مانده را هم به قلمرو خودشان اضافه کردند. یکی از این نقاط شهر کوچک و زیبای آقزا بود که ارتش کمپانی هند شرقی در سال 1853 میلادی او را در محاصره گرفت. هندی ها باید تهدید می شدند که اگر با پایداری ادامه بتن، توپخانه ارتش کمپانی قصرهای بی‌نظیر شهر زیر آتش خواهد گرفت و نابود خواهد کرد. فرمانده پیشنهاد افسر پذیرفت و پیکی با سرعت روانه شهر شد تا تهدید جدید فرمانده را با اطلاع هندی ها برسانه. مردم شهر یک شبانه روز فرصت داشتند تا پاسخ انگلیسی ها را بدهند و بناهای تاریخی و بی همتای آغزارا نجات بتند. سرانجام در آخرین دقایقی که مهلت انگلیسی ها با پایان می رسید، یکی از دروازه ها باز شد و مردی از او بیرون آمد. مرد با سرعت به طرف اردوگاه انگلیسی ها می دوید تا پیش از پایان وقت خبر تصمیم اهالی را به اونا برسانه. مردم آغزا حاضر بودند تفنگ های خودشان زمین بانند تا آسیبی به یادگارهای تاریخی و فرهنگی شهرشان وارد نشود. انگلیسی ها از اولین روزهای ورود به هند خود مردمی متمدن معرفی می کردند، مردمی که می خواهند هندی ها را با اصول تمدن آشنا بکنند، ولی اکنون تنها چند دقیقه با ویران کردن یکی از گرانبهاترین میراث‌های هنری هند فاصله داشتند. مردم آغزا که مانند بقیه ساکنان هند از سوی انگلیسی‌ها به بی‌فرهنگی و توحش متهم بودند، برای نگهداری از یادگارهای هنری نیاکانشان از مقاومت سرسختانه خود دست برداشتند و دروازه‌های شهر را برای دشمن باز کردند. حاکمان مناطقی مانند آغزا که با تصرف انگلیسی‌ها در می‌آمدند برکنار می‌شدند و شهر کاملا در قلمرو کمپانی هند شرقی قرار می گرفت. این قلمرو وسیع هند بریتانیا نام گرفته بود، اما در بعضی از بخش های هند هم انگلیسی ها حاکم محلی را با شرط ها و محدودیت هایی بر سر کار نگه می داشتند. این حکومت ها در ظاهر مستقل بودند، اما سررشته همه کارهایشان در دست یک مامور انگلیسی بود که رزیدنت یا مقیم نامیده می شد. پولی که انگلیسی ها بدون درد سر می توانستند از این حاکمان دست نشانده بگیرند، تنها علت نگه داشتن آنها در قدرت بود. انگلیسی ها از فردی به نام میر جعفر 40 میلیون لیره گرفتند تا او را به عنوان حکمران ایالت بنگال منصوب بکنند. میر جعفر به حاکم پیشین بنگال که به جنگ با انگلیسی ها مشغول بود خیانت کرد تا خودش به حکومت برسد، اما مدتی بعد انگلیسی ها از فرد دیگری به نام میر کاظم 10 میلیون لیره گرفتند و او را به جای میر جعفر به حکومت رساندند. 3 سال بعد 25 میلیون لیره از میر جعفر گرفتند و دوباره او را بر تخت حکومت نشاندند. 2 سال بعد از این از فرد دیگری به نام نجم الدوله 11 میلیون لیره گرفتند و حکومت را به او سپردند. فرماندار انگلیسی هند از برخی حکمران‌های محلی سالی 250 هزار لیره به عنوان کمک خزانه کمپانی دریافت می‌کرد. او تعهد کرده بود در برابر ای پول از اشغال سرزمین اونا خودداری بکنه. مدتی بعد هم از هر کدام مبلغی رشوه می گرفت و به حساب شخصی خودش واریز می کرد تا به مبلغ ای کمک سالانه چیزی اضافه نکنه. اما بالاخره پیمان شکنی فرماندار انگلیسی هند سبب شد ای ایالت ها هم به هند بریتانیا اضافه شود. حاکم یکی از ایالت‌های هند مجبور شد اموال مادر و مادر کلان خود غارت بکنه تا بتونه 5 میلیون لیره به کمپانی هند شرقی بپردازه و ایالت خود از اشغال نجات بده. فرماندار انگلیسی ای پول گرفت و مدتی بعد هم به او ایالت حمله و او را اشغال کرد. سپس او را به فرد دیگری با مبلغ 2 میلیون 500 لیره فروخت. تمام ثروتی که انگلیسی ها به این صورت از فرمان روایان می گرفتند دست رنج کشاورزان هندی بود که حاکمان به نام مالیات با بهانه های دیگر از چنگ اونا بیرون کشیده بودند. لورد دالهوزی یکی دیگر از فرمانداران انگلیسی هند با تحقیق درباره خانوادگی حکمران های ایالت های هند متوجه شد که حاکمان 8 ایالت مهم فرزند پسری ندارند که جانشین آنها شود. او اعلامیه‌ای را منتشر کرد که بعد از مرگ هر حکمرانی که وارث و جانشین نداشته باشد تمام ثروت و سرزمین او با کمپانی هند شرقی تعلق می‌گیرد. این 8 ایالت بعد از مدتی بدون دردسر به مناطق تحت اشغال کمپانی اضافه شدند. ایالت‌هایی که زیر بار پرداخت باج و کمپانی نمی‌رفتند با جنگ تهدید می‌شدند، اما سهامداران کمپانی در لندن تأکید می‌کردند که به دنبال تجارت هستند نه کشورگشایی. اونا حاضر نبودند برای جنگ پولی خرج بکنند. به همین علت فرماندار انگلیسی هند باید تمام هزینه جنگ‌هایش را تا سکه آخر از مردم هند می‌گرفت. برای تامین مخارج جنگ انگلیسی ها بیش از 50 نوع مالیات و عوارض مختلف از کشاورزان هندی می گرفتند. بیش از 1/3 جمعیت تحت حکومت کمپانی هند شرقی بعد از مدتی از روستاهای خود فرار می کردند و به مردمی آواره و گرسنه تبدیل می شدند. بسیاری از این آواره ها به شهرهایی می رفتند که انگلیسی ها کارخانه هایی را در اونجا تأسیس کرده بودند. خوشبخترین اونا میتونستن در کارخانه ها همراه همسر و تمام فرزندان خود به کار مشغول شوند. انگلیسی ها در بیشتر سالهایی که هند را در تصرف داشتند مشغول جنگ با رقیبانشان در امریکا و اروپا بودند و نام وضعیت جنگی تحمل بکنند، جنگ هایی که هیچ ارتباطی به هندی ها نداشت. لورد ویلزلی یکی از فرمانداران انگلیسی هند کتابی را تألیف کرد به نام کتاب جیبی سرباز برای خدمت در میدان جنگ. او در بخشی از این کتاب نوشت: همیشه بر سر ما میکوبند و تکرار میکنند که شرافت و صداقت بهترین سیاست است، اما این جملات زیبا برای سرمشقهای کودکان دبستانی خوب است. اگر کسی بخواهد در زمان جنگ هم شرافت داشته باشد، بهتر است شمشیرش را بر زمین بیاندازد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که اکنون برنامه خورشید هدایت را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
محمد، محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرک خدایان هستونه یا چرت پدران؟ نداری؟ نام
همه هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش برو، نامش ستوده است ستایش برو محمد. محمد
خورشید هدایت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و صحتمند باشید. دوستان عزیز، در این مجموعه برنامه ما به نگاه خردورزان غربی درباره پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. دعوت میکنم که با برنامه این هفته همراه ما باشید. طلوع آفتاب درخشان اسلام و ظهور فرستاده الهی در مقطعی از زمان نقطه عطفی مهم در تاریخ بشر به شمار می رود که می توان آثار و دستاوردهای بیشمار آن را در پیشرفت تمدن کنونی مشاهده کرد. یکی از دستاوردهای این شجره پاک آسمانی رشد و پیشرفت علوم است. علومی که در دل تمدن اسلامی شکل گرفت یا در دامن آن رشد و نمو یافت و اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، انگلیس و سایر ملل اروپایی انتقال یافت و سپس جهانگیر شد. بسیاری از محققان و تاریخ‌شناسان بر این باورند که بدون بعثت پیامبر اسلام و دین آسمانی او، تمدن‌های قدیمی چون روم، مصر و ایران باستان به تمدن‌های کنونی متصل نمی‌شدند. آنها با تکیه بر دلایل و مستندات تاریخی نه تنها پیامبر اسلام را از شخصیت‌های طراز اول تمدن بشری می‌دانند، بلکه بر جهانی شدن دین اسلام به علت امتیازات بیشمار آن تصریح می کند. دوستان عزیز، در برنامه گذشته نگاهی داشتیم به اندیشه های جان دیونپورت، اندیشمند انگلیسی درباره شخصیت پیامبر گرامی اسلام. و علاوه بر این که رسول خدا را به عنوان معمار بزرگ تاریخ می ستاید، در کتاب خود عذر تقصیر و پیشگاه محمد و قرآن و نظرات محققانه دیگر اندیشمندان غربی نیز استناد می کند. در جایی می نویسد، نظر توماس کارلایل، مورخ و متفکر انگلیسی درباره این پیامبر قهرمان به قدری صحیح و اصیل است که نمیتوان از ذکر آن خودداری کرد. کارلایل در کتاب تحقیقات خود می نویسد، این فرزند صحرا با قلبی عمیق و چشمانی سیاه و نافذ و با روح اجتماعی وسیع و پردامنه هیچ گونه افکار جاه طلبانه در او راه نداشت. او از کسانی بود که جز با شور و عشق و حرارت سر و کاری ندارند. او از جمله افرادی بود که طبیعت آنها را مخلص و صمیمی آفریده است. در حالی که دیگران به دنبال حرف‌های گمراه کننده و ادعاهای عوام فریبانه بودند، این مرد هرگز در این میدان‌ها وارد نشد. رمز بزرگ هستی با همه جلال و جبروت در نظر او روشن و آشکار می‌درخشید. کارلایل می افزاید، کلام چنان مردی صداییست مستقیم از قلب هستی. مردم باید به آن گوش فرادهند و اگر چنین کلامی را نشنوند، به هیچ صدای دیگری نباید اعتنا کنند. دگلاس توماس کارلایل قلم‌های مسموم مطالبی را علیه پیامبر می‌نوشتند. اما بعد از مقاله‌ای که توماس کارلایل در کتاب قهرمان و قهرمانیت درباره پیامبر اسلام نوشت، بسیاری از حقایق روشن شد و در آن زمان موج تهاجمات نابخردانه و پیامبر کاهش یافت. و ای می‌نویسد: برادران من، آیا شما هیچ دیده اید مرد دروغگویی قدرت این را داشته باشد که دینی بسازد و آن را در جهان منتشر کند؟ به خدا قسم، شخص نادان و دروغگو قدرت ساختن یک خانه را ندارد. ممکن نیست او خانه‌ای بسازد که در طول 14 قرن میلیون‌ها مسلمان در آن زندگی کنند. اگر دروغگو این خانه را ساخته بود، تا به حال منهدم شده و از بین می‌رفت. افسوس، این گونه خیالات چقدر شرم‌آور است. صاحبان این افکار تا چه اندازه بیچاره و ضعیف هستند. من با نگاه به تاریخ می‌بینم که راستی و درستی اساس زندگی پیامبر و تمام کارها و اوصاف پسندیده اوست.
خوب شد تو را دیدم.
چه شده است؟ با من کاری داشتی؟
کار که خیر، از همسایه ها شنیدم که همسرت از جنگ برگشته و مجروح شده است. میخواستم جویای احوالش شوم. بالاخره همسایه هستیم و حق برگردن ما دارید.
زنده باشید. آری، آمده است و زخم برداشتم، ولی به لطف خدا زخمش کاری نیست و به گفته طبیب چند روز دیگر حالش خوب میشود. خداوند را هزاران مرتبه شاکر هستم که همسرت رسول خدا صحیح و سالم برگشتند.
آره، خدا را شکر.
میگویم شنیدم که لشکر اسلام در این جنگ غنایم بسیار به دست آورده و شما هم این افتخار نصیبت شده که همسر رسول خدا باشی و سهمی از...
سخت در اشتباهی خواهر من، سخت.
چطور؟
راستش دیشب محضر رسول خدا این مسئله یاد شد.
خوب،
من به همراه یکی دیگر از همسران رسول خدا به ایشان عرض کردیم که ما وضعمان خیلی ساده است. ما همسر زیور می‌خواهیم. از غنایم به ما هم بدهید. می‌دانی چی پاسخ شنیدیم؟
خیر.
رسول خدا رو به ما کردند و فرمودند: زندگی من زندگی ساده است. من حاضرم شما را طلاق بدهم و طبق دستور قرآن که زن مطلقه را باید مجهز کرد، حاضرم چیز هم به شما بدهم. اگر به زندگی ساده من می سازید، بسازید، و اگر می خواهید رهایتان کنم، رهایتان بکنم.
خب آنگاه شما چه جوابی دادید؟
خب همه من زندگی ساده می سازیم.
اینجا مشهد است، رادیو دری. نمایش کوتاهی شنیدید درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه خورشید هدایت همراه ما باشید. درباره دیدگاه توماس کارلایل، اندیشمند انگلیسی، نسبت به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با شما صحبت میکنیم.